אבל לא נולדתי באיראן כי הוריי הם פרסים. נולדתי באיראן מפני שאבא שלי היה בשליחות. הוא התחיל את הקריירה המקצועית שלו באגף המודיעין ובמוסד כמרגל. באיזשהו שלב נכונים יחסים דיפלומטיים רשמיים בין השאה, איראן, ובין מדינת ישראל. ואבא שלי מתמנה להיות נספח צה"ל בטהרן. והוא הופך את ישראל ואיראן לידידות, שהמשמעות של זה היא אספקה של נפט לישראל, המשמעות של זה היא אספקה אדירה של כל מה שאיראן צריכה מישראל.
روابط این دوستان بزرگ یعنی حکومت پهلوی و رژیم صهیونیستی به زمستان سخت 1328 یعنی یک سال پس از اشغال فلسطین و شکل‌گیری اسرائیل برمی‌گردد. در 24 اسفند آن سال نخست وزیر ساعد مراغه‌ای با انتشار بیانیه‌ای شناسایی دو فاکتوری اسرائیل به معنای ایجاد روابط در سطح پایین سیاسی را رسما اعلام می‌کند. دو سال بعد با تصمیم دکتر مصدق شناسایی دو فاکتوری اسرائیل مسکوت گذاشته می‌شود. اما کودتای 28 مرداد 1332 و بازگشت محمد رضا پهلوی به قدرت زمینه گسترش مناسبات محمد رضا پهلوی و اسرائیل را فراهم می‌سازد، روابطی که البته محرمانه است و مردم از آن بی‌خبر.
אומרים לנו, אל תגידו שאתם משתתים, בכך לא יודעים, תגידו צרפתים, תגידו גרמנים, בכך לא יודעים איזה שפה אתם מדברים.
علت محرمانه بودن روابط پهلوی اسرائیل آشکارا به عقاید دینی مردم ایران باز می‌گردد. شاه با نوعی واقع‌بینی، جانبداری همیشگی ملت ایران از افراد مظلوم و طبعاً نفرت آنها از صهیونیست‌ها را درک می‌کند و حاضر نیست با آشکار کردن روابط خود با اسرائیلی‌ها اصطلاحاً تیشه به ریشه خود بزند.
سپهبد عبدالله آذربرزین، معاون عملیاتی و جانشین فرماندهی نیروی هوایی در دوره پهلوی.
هواپیما اسرائیلی می آمد، در تهران می شست برای ملاقات فلان اینا. اونم اطلاع داشتم، اونم نصری به امکان با محمود داریم بشه. محمود داریم این هواپیما با کالساین نیروی هوایی شب می آمد، مثلا برج صدا می کرد، می گفت با هواپیما نیروی هوایی فلان هم شده بالا بارو بگفت. بعد هم کلشون یه موقع که میشست اصلا یه رمپی بود که از باند خارج میشتن، میگشتن به چپ میمادن تو بانک با چیز رمپ ایرفورس، بدون اینکه برن تو ترمینال و طیاره شون رو ببینه کسی، تو تاریکی میمادن تو باند تو اونجا میشستن پارک میکردن.
درباره سفرهای محرمانه مقامات صهیونیست به تهران، اسدالله علم وزیر دربار نیز خاطرات متعددی دارد. علم در 6 جلد خاطرات خود بارها و بارها از سفر محرمانه موشدایان، اسحاق رابین، بن گوریون و دیگر مقامات رژیم صهیونیستی به تهران سخن میگوید.
been reports that Israeli foreign minister Moshe Dayan had come.
گزارش‌هایی وجود دارد که موشه دایان وزیر خارجه اسرائیل اینجا آمده است تا با شما گفتگو کند. آیا می توانید درباره این گزارش توضیح دهید؟
Well, there are many reports circulating.
گزارش‌های زیادی است که این روزها منتشر می‌شود. اگر ما بخواهیم درباره این گزارش‌ها توضیح بدهیم، خودمان بیانیه صادر می‌کنیم.
می توانید بگویید هیچ برنامه‌ای وجود دارد که موشه دایان برای گفتگو نزد شما بیاید؟
الان نه.
صهیونیست‌ها در حمله به مناطق و اردوگاه‌های فلسطینی و کشتار زنان و کودکان خشونتی مافوق تصور به خرج می‌دهند. دیر یاسین و کفر قاسم به عنوان دو نمونه از جنایات باور نکردنی اشغالگران در تاریخ به ثبت می‌رسد. حکومت پهلوی برای پنهان ماندن روابط با صهیونیست‌ها پروتکل تشریفات اسرائیل را تغییر می‌دهد، به گونه‌ای که بر اساس توافق دو جانبه سفر مقامات دربار به اسرائیل نیز کاملاً محرمانه می‌ماند.
دکتر علی نقی عالی خانی، وزیر اقتصاد پهلوی، رئیس اداره کل خارجی ساواک، رئیس دانشگاه تهران.
ما یه سفر واقعا واقعا محرمانه به اسرائیل کردیم. به این معنی که هواپیمای نظامی، چون ما هواپیمای رسمی نمیتونستیم برنشیم بریم، با یه هواپیمای نظامی رفتیم به آبادان و از اونجا از رو مسیر خط لوله نفت عربستان سعودی به مدیترانه که به نام تپلاین معروفه، تا از روی خط تقریبا رد میشدیم شبانه تا رسیدیم روی اورشلیم و یک مرتبه دیدیم چقدر اون زیر چراغ هست و الکتریسه. قبل از اون تو این طرف های اردن خبر اینا و خلاصه در نیمه شب اونجا پیاده شدیم در اسرائیل و اونها هم فوری برداشتن ما که اومدیم پایین، آرم هواپیما اینا رو همه رو پوشوندن با کاخ تا که دیده نشه و ما رو بردن به یک خونه ای که مال یکی از اشخاص ثروتمند اسرائیل بوده، که خونه حالا به نسبت اسرائیل اون زمان ثروتمند ولی خونه قشنگی بود، همش عجیب غریبی هم و اونا خونه رو خالی کرده بودن در اختیار ما گذاشته بودن که کسی نداره ما کجا هست. و از روز بعدش هم با تمام مسئولای با رئیس سرویس اطلاعات اسرائیل، ولی وزیر بازرگانی، وزیر دارایی و کارشناساشون آشنا شدیم.
روابط با صهیونیست‌ها اگرچه مخفیانه است، اما برای شاه اهمیتی راهبردی دارد. به همین علت نتایج سفر مقامات دربار به اسرائیل باید بلافاصله به اطلاع او برسد.
بلافاصله هم شاه مطلع شده بود از این سفر، یعنی نتایجش
فوری. یعنی وقتی که ما برگشتیم اومدیم به ایران، بازم شبانه اومدیم به آبادان، صبحش هم رفتیم به تهران، بختیار از فرودگاه یک راست رفت حضور شاه لگراس که تمام گزارش بده، که بیشتر برای اونا جنبه سیاسیش و امنیتیش مهم بود.
شیتوف پولا ام اسرائیل های عدیر زمت لا היה למעשה כמעט גנרל בכיר שם שלא ביקר בישראל או שלא ביקרנו אותו. נתחיל לפי הסדר, הרמטכ"ל מוטה ביקר שם.
مخفی‌کاری پهلوی در روابط با صهیونیست‌ها تنها به دایره توده‌های مردم محدود نمی‌شود. دفاع از روابط با اسرائیل به گونه‌ای دشوار است که محمد رضا پهلوی ترجیح می‌دهد قراردادهای همکاری با دولت قاسب در مقاطعی حتی از چشم مقامات و مسئولان میانی رژیم نیز پنهان بماند.
فرمودید که قرارداد ایران و اسرائیل برای تحویل نفت و تشکیل شرکت مختلط به صورتی مطرح کرد که آنها که تصویب کردن نفهمیدن که چه تصویب کردن. چطور چنین چیزی ممکنه؟
کاملا ممکنه، برای اینکه صرفا گفتن که ما یه شرکت در سوئیس به ثبت رسوندیم برای بازاریابی و اینکه یه مقدار نفت خودمون تو بازارهای دنیا بفروشیم. اونا هم گفتن مبارک.
البته روابط اقتصادی و به ویژه نفتی شاه با اسرائیل بعدها به گونه ای گسترده می شود که پنهان کردن آن از دید مقامات میانی امکان پذیر نیست. وزیر اقتصاد پهلوی آن روزها را به خوبی به یاد دارد.
مرحله بعد البته براشون فاش کردیم. مرحله بعد کاملا براشون فاش شد که چون می خواستیم بریم لوله 40 اینچی بذاریم دیگه تعارف بر نمی داشت و دیگه روشن می شد، ولی برای اونها کاملا روشن کردیم که این مسئله محرمانه است ولی این کارا رو داریم میکنیم، اینم نتیجهشه، اینم بیلانشه.
روابط نفتی پهلوی با اسرائیل بعدها بُعد استراتژیک پیدا میکند. در واقع اسرائیل با نگرانی دائم از تسلط مصر بر کانال سوئز به دنبال راه فراری از این بنبست سیاسی اقتصادی است. دربار و تل آویو برای حل این مشکل توافقی استراتژیک امضا میکنند.
خیلی علاقه من بود که شما که میخواهید نفت صادر بکنید به بازار اروپا، به بازار مدیترانه و اروپا، اینقدر تابع کانال سوئز نباشید. برای که توی جنگ اولی که در 56 داشتن که کانال سوئز بسته شد، بعدش هم همیشه این امکان بود که بسته بشه، که اینطور هم شد در 67. ولی حالا پیش از 67 اینها اومدن که لوله بزرگ بسیدن، این دفعه لوله اگر اشتباه نکنم 40 یا 42 اینچی، لوله خیلی بزرگ گذاشتیم بین ایلات و یه بندری در کنار مدیترانه اشدود.
شاه با اسرائیلیا خیلی بیشتر چیز داشت تا با عرب، بیشتر احترام میذاشت خودش.
نمونه داری؟
نمونه چون رفتارش بود دیگه. مورد ما چیز اسرائیل رو شناختیم. بنده سالهای سال پنج سال اونجا در اسرائیل در قنسول بودم.
روابط پهلوی و صهیونیست‌ها علاوه بر ابعاد اقتصادی و به ویژه نفتی، در جوهره خود بر مبنای علاقه مشترک سیاسی امنیتی استوار است. از بعد سیاسی، محمد رضا پهلوی اسرائیلی‌ها را عاملی کنترل کننده به شمار می‌آورد. کمک‌های نفتی، اطلاعاتی و تسلیحاتی پهلوی به تل آویو در جنگ با عرب از این منظر معنای حقیقی و استراتژیک می‌یابد.
زمانی که جنگ 67 بین عرب‌ها و اسرائیلی‌ها انجام میگیره، ایران کمک میکنه به اسرائیلی ها. کمک ایران به صورت کمک های اطلاعاتی است، کمک ایران به صورت کمک های گفته میشه تا مقداری تسلیحاتی بوده.
شاه اسرائیل رو تحسین میکرد. علت اصلیش هم این بود که اسرائیل موفقیت نظامی داشت. بعد از جنگ 6 روزه، وقتی که ارتش اسرائیل تونست در مدت 6 روز 7 ارتش عربی رو شکست بده، شاه ایران دریافت که اسرائیل برگه ایست که میشه روی اون شرط بست.
اسرائیلی ها در مقابل کمک های شاه خدمات ویژه‌ای به وی ارائه می دهند. تلاش برای پوشاندن استبداد جاری در ایران و ترسیم چهره دموکرات از رژیم پهلوی در جهان از جمله این خدمات ویژه بود. دست نوشته های روزانه علم وزیر دربار در این زمینه نکات تأمل برانگیزی دارد.
به اعلی حضرت عرض کردم اسرائیلی ها امروز می آیند که مذاکرات مربوط به تبلیغ برای شاه را شروع کنند. سوالات کلی ولی اساسی از ما کردند. می‌خواهیم چه نوع تصویری از خود در دنیا بگذاریم و از چه طرقی؟ کتاب، جرایه، تلویزیون، دانشگاه و غیره. به شاه عرض کردم می‌پرسند شما می‌خواهید خود را دموکراتیک معرفی کنید یا یک چیز دیگر؟ اگر اجازه بفرمایید بگوییم دموکرات. فرمودن بسیار خوب، همین خوب است.
لابی صهیونیست‌ها علاوه بر تلاش برای ترسیم چهره‌ای دموکرات و پیشرو از محمد رضا پهلوی، برای گسترش روابط تهران با واشنگتن در تلاش است. وزیر اقتصاد حکومت پهلوی در سفر به آمریکا از لابی صهیونیسم کمک فراوانی می‌گیرد. تل آویو تحکیم روابط تهران واشنگتن را در چارچوب منافع خود ارزیابی می‌کند.
سفر به آمریکا بختیار بود و یه نفر دیگه که اسمش نمیگم چون از طرف او اجازه ندارم و من که او در مورد مسائل حقوقی و غیره بتونه صحبت بکنه، من مسائل اقتصادی و بختیارم که خب کل کارا.
سفر بسیار طولانی هم بوده.
یک ماه طول کشید. در اونجا اسرائیلی‌ها خیلی به ما کمک کردن. یعنی ما یه لیستی تهیه کرده بودیم که با کیا میخواییم تماس بگیریم، در جمعه مختلف، دانشگاهی،
حزبی،
عرض کنم حزبی، سیاسی، دولتی، غیره، و اینا تمام اینا رو برای ما ترتیب دادن و خیلی وقتا هم به ما توصیه کردن فلانی یا فلانی رو بدیم تو. و اینه که خیلی به ما کمک کردن. We'll be right back.